بسم الله الرحمن الرحیم.
دستگاه وجودی انسان طوری ساخته شده که نمیتونه از معنویت تهی باشه، نمیتونه از احساس ارزشمندی خالی باشه. انسان طوری آفریده شده که در قرآن هم میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا یه ساختار الهی اساساً به انسان داده. در جای دیگری میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، قبلش و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی یعنی به عظمت جان انسان خدا سوگند میخوره، و ما سواها، و آنچه که این جان آدمی رو انقدر در حالت عالی قرار داره داده. و ما سواها چقدر میزون این نفس انسان اینه. انسان اگر بخواد بد بشه با این خوبیهاش باید بد بشه. انسان اگر بخواد یه بدی فعال پیدا کنه باید همه این خوبیهاش رو در خدمت بدی به کار بگیره. به این ترتیب ما دو جور آدم بد داریم. یه جور آدم بدی که غافل از خوبیهای درون خودش، خوبیهاش محجوبن، حالا نسبیه دیگه، نمیشه دقیق خط کشی کرد. اینجور آدم ها ممکنه چاقوکش بشن، ممکنه خیلی آدم های هرزهی بشن، بعد یه دفعی هم یه هوشیاری براشون پدید بیاد، یه جوون مردی بکنن و بیان تو مسیر رو از همه خوبا هم جلو بزنن. اینها آدم های بدی هستن، ولی بدهای ناخودآگاه، بدهایی هستن که عمق بدیشون هم زیاد نیست. علل قاعده اینا نباید زیادم معاقب بشن، قسمت های وسط جهنم یا یه کمی نمیدونم، حالا بستگی به شرایط افراد داره. اینجور افراد معمولاً ترمزهایی هم دارن تو مسیر بدیهاشون، تا یه جایی حاضرن جنایت بکنن، از یه جایی به بعد نه. این لوتی های قدیم قدار بنده داستانهایی در موردشون میگن که حالا متنوع شما شنیدیم. در دوران انقلاب مثلا یک کسی رو داشتیم، آقای طیب، که خب قداره بالاخره استفاده میکرده کم و بیش و بعضی چیزهای دیگه، ولی حاضر نشد به امام توهین کنه و به همین دلیل کشتنش. و میدونست اگر توهین به امام نکنه در واقع میکشنش و ایستادگی کرد. بعد اینا میبینی که در اوج مثلا خلافکاریاشون نسبت به امام حسین ارادت دارن، نمیذارن کنار. این معلوم میشه اون خباثت در درونشون نیست. خب فرق اینا چیه با اون آدم بدایی که میخوان امام حسین رو بکشن؟ حالا شما ببینید یه قدار بند و عرق خوره پای امام حسین ترمز دستی رو میکشه، میگه نه دستگاه امام حسینه، و بعد لازم بشه میاد فدا میشه. کسی مثلا مثل هور، حالا به نوعی اگه به این شخصیت ها نزدیک باشه. ولی از اون طرف یه کسانی میان مثل عمر سعد. اصلا هر مقام و موقعیت و سابقه و خانواده عمر سعد رو نداره. عمر سعد یه آقازاده است، پدرش از اصحاب مثلا جلیل القدر رسول خداست، ولی خب میبینید دیگه به کجا میرسه. هر حتی به نظر من سابقه شمر ابن زلجوشن هم نداره، ادعاهای اونم نداره. اینا رو باید گفت آدم‌های بدی که هنوز از استعدادهای وجود خودشون برای بد بودن استفاده نکردن. اصلا از استعدادهای خودشون زیاد استفاده نکردن. استعدادهاشون مقفوله، استعدادهاشون محجوبه. گاهی باید تلنگر بیدار میشن، این علامتشونه. یه علامت دیگرشون هم این که تا یه حدی جنایت میکنن، از یه حدی به بعد نه، ولی اونایی که گازو میگیرن تا آخر میرن. اینا علل قاعده از همه استعدادهای خودشون برای بد بودن استفاده کردن. خب استعدادها رو بخوای همش رو در جهت بد بودن استفاده کنی یعنی چی؟ یعنی از استعدادهای معنوی و پیشرفته و برتر در وجود انسان که اون وجود متعالی رو خدا ساخته میخواد استفاده کنه برای جنایت. اینجور آدم ها معمولا سابقه معنوی دارن. اینجور آدم ها اون مؤمنا مثلا اهل کتاب یا مشرکین پای خانه کعبه به ایست اهل مثلا عبادت از حفظ، اونا از حفظ هن، اینا رو کتاب. باید اینجوری باشه، کسی خودشو شناخته باشه خوب، یک کمی استعدادهای خودشو شناخته باشه، ارزش‌های معنوی رو نمیتونه حذف کنه. و اگه این آدم بخواد بد بشه، با ارزش‌های معنویش بد میشه. و بعد اینجور آدم ها آی بد میشن، آی خباست میکنن. یه جور دیگه عرض بکنم، اونهایی که از استعدادهای وجود خودشون، استعدادهای انسان همه استعدادهای عالی هستن، اونهایی که از استعدادهای وجود خودشون در جهت بد بودن استفاده نمی کنن، ادعایی ندارن، کبر اونجوری ندارن، حسادت اونجوری ندارن، خودشون رقیب نمیدونن، برتری برای خودشون قائل نیستن. این کلمه رو یادتون باشه، برتری. ولی اونی که یه سابقه معنوی داره، فهمیده این برای چی ساخته و پرداخته شده، برای تقرب الله ساخته شده، برای این خداگاهیش بیشتره. این آدم بد بشه، بد جوری بد میشه. قابیل که حضرت هابیل رو کشت، اهل قربانی دادن در خونه خدا بود، اهل هرزگی که نبود، که ناراحت شد چرا خدا تو رو پسندیده، قربانی تو قبول کرده، قربانی منو قبول نکرده. این ناراحتی مال کیه؟ مال کسی که خدا رو دوست داره. این مال کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه، حرصش در اومده که تو چرا باید قبول بشی من قبول نشم. می‌بینید این عیب آدم خوباست. آدم بعدا اینجوری دست به قتل و جنایت نمیذارن. اینجوری به یه نفر از این چاوکش‌های نجف گفتن که این پیر مرد رو بکش، ما پول بهت میدیم. اونم میکشت، پول میگرفت. یعنی آدم اینجوری بود، ازش میومد که بهش سفارش کرده بودن. کی سفارش کرده بود؟ یکی از علمای نجف. حالا کیو بکشه؟ مرحوم قاضی طباطبایی، عارف بزرگوار رو، که این عالم مثلا میگه این صوفیه، این باید به قتل برسه. آه، این بنده خدا صوفی نیست، متشرع، اهل قرآن، اهل روایت، فقه میفهمه، احترام میگذه، که این حرف هست. ولی این میره به اون پول میده، میگه بکش. میگه باشه، یه بار نشونش بده، یه بار نشون میده. این چاقوکشه نگاش میکنه، میگه من اینو نمیکشم، این معلومه مرد خوبیه. حالا توضیحش هم چی بوده نمیدونم، شاید قبلا یه محبتی از مرحوم قاضی دیده یا نه، این یه هم چیزی تو ذهن من هم نیست، ولی شاید یه توضیحی هم میده. بعد نمیکشه. مرحوم قاضی خب مطلع میشه، از چه طریقی من نمیدونم، میاد اینو پیدا میکنه که خوابیده بوده تو سایه‌ای کنار، حالا یه جایی بوده. میگه سلام علیک میکنه و این بلند میشه میشینه. من بنا بوده تو رو بکشم، ما گفته آره، من رو آمدم تشکر کنم که نکشتی ما رو. گفته خب حالا که نکشتیم دیگه، برو دیگه. گفت نه، من حالا از تو در جهت تشکر یه چیزی میخوام. گفته چی میخوای؟ گفته که آقای مرحوم قاضی گفته بیا نماز شب تو ترک نکن. من نماز نمیخونم، نماز شب بیا برو بابا حال داری. گفته من خواهش میکنم ازت، سحرا بلند شو عبادت کن. بابا ول کن تو رو خدا، هیچ چی دیگه این مرحوم قاضیش رو ول نمیکنه. آخر سر این چاقوکشه رو نماز شب خون میکنه و بعد میشه از اوتاد. فرق بین این دوتا رو ببینید چجوریه. پس میشه گفت ما دو نوع بدی داریم. از روز اولم تو این مباحث از کنار گناهکارهای عادی رد شدیم. جنایتکارهای عمیق اینا ریشه دینی دارن، یه چیزی رو متوجه شدن. چرا میفرماد قوم یهود اشد و عداوتن هستن نسبت به شما، میخوان شما رو نابود کنن، حتی از مشرکین بدترن، از دیگر کفار بدترن. قوم یهود مشرکین و رسول خدا داشت کارشون رو میساخت. اینا شاید خیلی از عقده هاشون بعد از جنگ احد کاهش پیدا کرده بود، یه پیمانی بستن با رسول خدا. 70 نفر از یهود اومدن پیش مشرکین، کعب ابن اشرفی بود، اومدن و پراکنده شدن. خودش هم رفت خونه ابو سفیان، گفت ما از شما یه تقاضا داریم، بیاید این پیمانی که با رسول خدا بستید و بشکنید، با هم همدست بشیم پیغمبر رو بکشیم. ببین یهود انگیزه داره، مشرکین اونقدر انگیزه ندارن، یه پیمانی هم بستن. ابو سفیان میگه که پیامبر اهل کتابه، کتاب آورده، شما هم اهل کتابید، ما دینمون بیسوادی از حفظ شفاهیه، ما میترسیم که شما یه وقت به هم دیگه برسید، همداستان بشید علیه ما. نه بابا، ما به شما داریم میگه مثلا دست از اون پیمانتون هم وردارید. میگه خب دوتا شرط داره، یکی این که به بتهای ما سجده کنید. اینا گفتن قبوله. دوتا بت بزرگ اینا داشتن تو قرش، اینا اومدن به بتهای اینا سجده کردن. گفتن خب بریم قسم کنار خانه کعبه بخوریم، هم پیمان بشیم، سینه هامونو به خانه کعبه بچسبونیم، با هم هم قسم شیم. گفتیم میایم. رفتن به خانه کعبه، هم قسم شدن. حالا یهودی‌ها چرا خانه کعبه رو ول کرده بودن؟ خانه کعبه مال حضرت یهود، مال حضرت ابراهیم. یهودی‌ها هم خودشون منسوب به حضرت ابراهیم میکنن. خب اینجا رو چرا ول کردی؟ نه این مال اسماعیل، ما مال اسحاقیم. یک آدم های عنود کینه توزی هن. آقا خب باشه، عموی شماست، بیا حالا اینجا با هم عبادت میکنیم دیگه، بیا اصلا شما هم کتاب داری، شما سوار. نه نه، ما فقط مال ما باشه، مال ما باید باشه. اینا رو من عوامانه دارم میگم، ولی اینا خیلی عمیقه تو قوم یهود. در یه روایتی هست از معصومین، نه از ابن عباس هست، نقل میکنه از رسول خدا، جعل الحسد عشرت اجزا، حسد رو 10 قسمت کرده خدا، 9 منها فی الیهود، 9 در یهود، یه دونش بار بقیه است. اصلا اینا کسی رو کنار خودشون نمیتونن ببینن. همین الان کسی بخواد یهودی باشه آزمایش خون میگیرن ازش که ببینن از قوم بنی اسرائیل هست یا نه. دینی نیستش که تبلیغ بکنه بیا دین منو قبول کن، میگه بیا سروری منو قبول کن. اینا اینجوری هن. و همون زمان هم اینجوری بودن که ما میپرسیدیم از اساتید تاریخ که خب اینها مال ادیان گذشته بودن، کعبه که ابراهیم، حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم که یهودی ها خودشون رو منسوب به ایشون میکنن. میگو نه خب اینا به خاطر این حسابشون رو همه جدا کردن. اون شدت بعد اینا اومدن و پیمان بستن با مشرکین، مشرکین به این دلیل پیمانشون رو نقض کردن با رسول خدا، منجر به جنگ احزاب شد. جنگ احزاب پشتش اصلا جنگ احزاب و کسی جنگ یهودی ها نمیدونه، میگن یهودی ها هم توش بودن، خیانت کردن. نه قصه عمیق‌تر از این حرف هست. تاریخ اسلام رو شما مرور بکنید، یه موانع دم دستی داشتن به نام مشرکین، یه موانع جدی داشتن به نام یهود، همه الان هم شما دارید میبینید. بعد این یهود تجربه تاریخیشون این بحثی که من عرض کردم رو نشون میده. ما بحثمون اساساً چی بود؟ ابتلاءات مؤمنین، کسانی که اهل ایمان هستن دچار چه ابتلایی میشن؟ بعد گفتیم اولیش چیه؟ توقف در ایمان. این اولی هم ما انتخاب نکردیم، بیشترین درگیری قرآن و آیات قرآن سر این هاست. اهل کتاب، کافران، مشتکان. مشتکان تجربه معنویشون چیه؟ همین خانه کعبه که دورش طواف میکنن. حالا بذارید یه از همین خاطره تیکه دیگه بگم. ابو سفیان برگشت گفت حالا شما قضاوت کن، دین ما بهتره یا دین پیامبر؟ حالا اونا نام کوچک پیامبر رو صدا میزدن غیر محترمانه. اون کعب الاشرف گفتش که شما بگو دینتون چجوریه، جزئیاتشو بگو، ارکانشو بگو. ارکان دین خودشون رو مشتکین اینجوری معرفی کردن، گفتن که ببینید من عبارتاشو میخونم، ما برای حاجیان شتران بزرگ قربانی میکنیم. حالا حاجیه، ما شتر قربانی میکنیم میدیم به حاجیا، به اونها آب میدیم تشنه نمونن، میهمانان رو گرامی میداریم، یعنی خوبی های قریشه، اسیران رو آزاد میکنیم، یعنی هر اتفاقی میافتاد اسیر آزاد میکردن. این فقط مال اسلام نیست، قریشی ها خیلی اخلاقای خوب اینجوری داشتن، یعنی سیادت میکردن بر عرب. و بعد حالا با یهودی ها چرا هم پیمانن؟ اصلا تعصب مذهبی نداشتن، همه میتونستن کنارشون بت خودشونو داشته باشن، پیغمبر خودشونو داشته باشن، یه لارجی خاصی چی بگم، مثلا برخوردهای خیلی با سعه صدر. سله رحم رو برامون مهمه، خانه پروردگار رو آباد نگه میداریم، طواف میکنیم دائما. ما اصلا اهل حرم خدا سرزمین مکه ایم، ولی پیامبر اومده قطع خیشاوندی کرده با ما. هر کی هم بهش ایمان میاره خیشاوندی و صله رحمش رو با ما قطع میکنه. بعد اونا چی گفتن؟ کعب گفت به خدا سوگند آیین شما از آیین پیامبر بهتر است. این کلام کعب اونجا صدا کرد دیگه و اینها رو تقویت کرد. ببینید کفار و مشرکین، کفار در رأسش یهود، حالا کفار مسیحی که دیگه اونم بداشون همین تابع یهودن، بازم مشرکینم باز اینا هم تحت تاثیر یهود جلو پیغمبر دوباره احیا شدن. خیلی عجیبه، یه دفعه میبینی همه چی متمرکز میشه سر این قوم. خب اینا سابقه چی دارن؟ سابقه ایمان دارن. مشرکین سابقه ایمانشون یه جلوش غیر از خانه کعبه و عبادت و همه این مناسکی که از حضرت ابراهیم بهشون به ارث رسیده و نگه داشتن، غیر از اخلاق و خیلی چیزای خوب اخلاقی که من همیشه یه دونه مثال میخوام بزنم، میگم اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن، شب قتل پیغمبر لیلت المبید، گفتن نصف شب الان خانواده زابرا میشن، بذاریم صبح حمله کنیم، که از همین فرصت رسول خدا استفاده کرد و فرار کرد از مقابل اینها و اینا طبق عنایت الهی ندیدن. چرا زن و بچه زابرا بشن؟ اینا رو داشتن تو خودشون. حالا احادیث مختلف هست درباره خوبی های قریش. بابا اینا داشتن زندگی میکردن، ببخشید این کلمه رو میگم، ارضا میکردن حس معنوی خودشون رو. اما اون از کسی که حس معنوی خودش رو ارضا کنه، یه تجربه مشتی هم پیدا کنه، این حالا بد بشه، از همه وجود خودش برای بد شدن انتخاب استفاده کرده. اینا بد جور جنایت میکنن. تو کربلا این تیپ افراد اومدن جنایت های ازشون سر زد که دوران جاهلیت تو عرب یه همچی جنایت هایی نمیشد. و بعد یهودی ها هم همینطور. سابقه یهودی ها چیه؟ سابقه یهودی ها که خدا تو قرآن میفرماد که ما به شما برتری دادیم بر اهل عالم. اینا اینو فهمیدن. بعد معجزاتی که برای اینا اومده چی؟ برای قریش سپاه ابرهه اومده، برای بنی اسرائیل اون نابودی فرعون و درجا دشمن از بین بره، درجا تو نجات پیدا کنی، از آسمون سلف سرویس غذا بیاد انتخاب کنید، چشمه 12 تا باز بشه. خدا برای هیچ قومی در قرآن کریم این کارا رو نکرده. خب اینا اون حس معنویشون اون موقع چی بوده؟ چه حسی میکردن؟ ما یه ذره مثلا ببینید، حضرت عیسی ابن مریم غذاهایی که برای قوم موسی میومد یه دونش رو تقاضا کرد، گفت انزل علینا مائدتن، یه دونه این غذاها برای ما بفرست. فرق بین قوم حضرت عیسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام و حضرت موسی علیه نبینا و علیه و علیه السلام رو ببینید. بعد خدا فرمود من میفرستم، ولی بعد از اون کسی کافر بشه بدترین عذاب رو بهش میکنم. که تازه الان تو دین مسیحیت هم ماجرای اون اطعام و اینها چقدر جشن میگیرن. بنی اسرائیل هر روز خوراکشون بوده بعد از نجاتشون از قوم فرعون، و اینا اگه بخوان افتخاراتشون رو به رخ دیگران بکشن کسی یارای مقاومت مقابل اینا نداره. همین الان هم یه سری از افکار عمومیشون چند طیفن الان توی صهیونیستا، مثلا بعضیشون ناراحتن از توقف جنگ، میاد بزن اینا رو باید بکشیم، ما اصلا باید اینا رو نابود کنیم، اینا مانع سروری ما برای عالم هستن. و من نمیدونم، شاید صلاح باشه یه عده‌ای از این شل ایمان ها، از این افرادی که واقع بین نیستن، از این افرادی که گرفتار تئوری توهم توطئه شدن و ما رو هی دچار توهم توطئه میدونن، خودشون گرفتار این تئوری توهم توطئه شدن، اینا از نزدیک برن عقاید یهودی‌ها رو مطالعه کنن، ببینن فیلماشون و سخنرانی‌هاشون رو ببینن، تقیدات دینی وحشتناک اینا رو ببینن. تو آمریکا و کانادا و تو بعضی از کشورها و بعد تو کشورهای مسیحی، ببینید تو آمریکا و بعد کشورهای مثل کانادا، مثلا روسیه، اوکراین، سروری میکنن اینا. مثلا تو فرهنگشون، تو مردم، همه مردم میگن نه اینا فرق میکنه. فیلم بیگانه ای در میان ما رو شما ببینید، یک کاراگاه معمولی زن آمریکایی میره توی یهودی ها، تو شهرک میخواد یه قاتل پیدا کنه، قاتل هم آخر سر پیدا میکنه، ولی مدتی مجبور میشه تو اینا بمونه زندگی کنه. بعد از دید این کاراگاه فیلمساز ما رو میبره توی اندرونی یهودی ها، چه جوانای پاکی، چه دختر پسرایی، اصلا هر کی این فیلمو ببینه علاقه‌مند به یهودی ها میشه. توی اتوبوس بین دختر و پسر تو آمریکا پرده میکشن، ما الان اگه این کارو بکنیم کلمونو میکنن. بعد یه بار مثلا دست میده با اون پسر یهودی، اون پسر یهودی دفعه احساس میکنه گناه کرده، دستشو میخواد توبه کنه، میگیره زیر شیر آب، انقدر لحظه های قشنگی رو خلق میکنه این جوان یهودی. من ناخودآگاه دیدم که جوان یهودی تو اون فیلم سحرها کتاب تورات داره میخونه و این از پنجره نگاهی به اون میکنه و حسرت زده نورپردازی رو اون بذاره. من یه مدت دیدم یه قرآن کوچولو داشتم، دیدم شبیه اون میگیرم میخونم. اینجوری اثر بیذاره واقعا. مثلا یک قرآن خوندن یه جوونی عمیق، فیلمش اینجوری میشه. بعد این میخواد توجه اون پسره رو جلب کنه، اون پسره توجه نمیکنه به این، مثلا کی هستی؟ ما هم فیلم ساختیم توبه نسو، این توبه میخواست بکنه، دستشو گرفت زیر شیر آب، تو توبه نصوح ما هم طرف خودشو به لجن کشید. چیزی که تو ذهنا میمونه مهمه دیگه، حالا اراده ها تو فیلم زیاد مهم نیست، اون چیزی که باقی میمونه به عنوان اثر. ببینید اینا مزه این معنویت رو چشیدن و شما باید باور کنی. شما چجوری به امام حسین معتقدی؟ شما چجوری به امام زمان معتقدی؟ شما چجوری میری پای امام زمان میگی عین طالب و بدم المقتول به کربلا؟ چجوری تو دعای ندبه میگی منو زنده کن خدا، شمشیر من آخته و آماده، خواهی دید پای رکاب حضرت چگونه شمشیر خواهم زد؟ اونا هم همینا رو دارن و بعد به خاطرش سر میبرن، به خاطرش یه اتفاقهایی رو رقم میزنن که ما رقم نمیزنیم، ما این کارا رو نمیکنیم. اینا به خاطرش بین خودشون فوق العاده ندارن. ما شیعیان بین خودمون فوق العاده ندار نیستیم. معتقدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حالا انواع معتقدین رو من تقسیم بندی نکنم، همین الان تو جهان اینا به عشق مولا امیرالمؤمنین با هم ندار بشن، ثروتمنداشون، یهود که اینا همین الان با هم متحد بشن یه سیستم نظامی تشکیل بدن، یهود که در همه جهان هم پخشن. خوجاها ببین توی اروپا، انگلیس، توی آفریقا چقدرن، چه ثروتی دارن. حالا دیگه همینجور از علویهای سوریه و ترکیه گرفته تا خیلی هن معتقدین و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه مدیر کل یونسکو که دیگه حالا مرید امام خمینی شد و اومد ایران، فارسی هم یاد گرفت و خیلی آدم متفکر برجسته اهل فرانسه است، ایشون میگفت شما چرا شیعیان خودتون رو تو اقلیت میدونید؟ بعد با آمار ثابت میکرد نه شما تو اکثریتید. گفتم بله اینجور که شما حساب میکنید، گفت شما چرا حساب نمیکنید؟ بعد شما با مذاهب دیگه میرید اتحاد میکنید، بعد این فقرای معتقدین به امیرالمومنین رو رها کردید. سیاست گذاری خیلی مهمه که ما واقعا این ایتام اهل بیت رو رها کردیم. قدرتی که این ور هست، شما میدونید امام زمان ارواح الله الفدا همین کارو میکنه بعد از ظهور. شیعیان با هم معامله کنن از هم نباید سود بگیرن و الا حکم ربا رو داره طبق حدیث امام صادق علیه السلام. یه نفر دوان دوان اومد گفت آقا من شنیدم شیعه تو تجارت از شیعه سود بگیره رباست. ربا هم که میدونی چه حرام بزرگیه، شما فرمودید اینو؟ فرمود بله من گفتم، ولی این مال الان نیست، مال بعد از ظهوره. اونا الان این کار رو دارن میکنن. اونا الان این کار رو دارن با هم میکنن. یه دروغ بزرگی رو همینا هم پخش کردن، ما هنوز تو این دروغ درگیریم. اصلا آموزش هامون خیلی وقتا بر اساس همین دروغ بزرگ، بزرگ، بزرگترین دروغ تاریخ بشریت. حالا شما ببین دروغ دیگه هم داریم یا نه. دروغ بزرگ درست کردن به نام جهان سکولار. بابا جهان که سکولار نیست، جهان تحت سیطره یهوده، اونم کتابش مشخص و عنادش و همه چیش مشخص، این که نیست. بعد به ما گفتن شما مسلمونا آموزش دین به بچه هاتون بدید، برید اینا رو خدا رو براشون ثابت کنید. آقا بس این نبوده از اول، اصلا از اول تا آخر قرآن اثبات وجود خدا در کار نیست. نوح که اولین پیامبره میگفتن خدا چرا تو رو فرستاده، باید ملک میفرستاد. ما برتری، اصل برتری یک امام، نبی، ولی بر خودمون رو نمیتونیم بپذیریم. حالا اونا خداشناس بودن، مثلا خدا نشناسی نداریم ما. ما فکر میکنیم مسئله این دروغ بزرگه یه ورش اینه، ما فکر میکنیم مسئله بیدینیه. مثلا قرآن بیدینی نداره، شما قرآن رو بگرد. ممکنه یکی دو تا شبهه کسی کرده باشه نسبت به مثلا چند خدایی، یکی دو تا شبهه کسی در مورد معاد کرده باشه، جوابش هم داده شده باشه، مثل اون کسی که دختر زنده به گور کرده تو قرآن به او اشاره ای شده. ولی اینکه همه تو جاهلیت دختر زنده به گور میکردن، یا همه عدم اعتقاد به معاد داشتن، یا همه حتی به سنویت اعتقاد داشتن، اونایی هم که ثنویت رو بهش معتقدن شما برید تو کلام مسیحی ببینید. ما بعضی از اساتید رو ازشون پرسیدیم، اینا واقعا میگن ما 3 تا خدا داریم، میگن نه اینجوری نمیگن، میفهمن که اینجوری نیست. دروغ بزرگ یه بعدش اینه که دین مقابل بیدینی، اصلا اینجوری نیست، مثلا ما بیدینی مشکلمون نیست. بله ممکنه تو اون سیبری آتئیستایی باشن، میگن 30 میلیون آتئیست تو سیبری هست. خب اصلا اونا بندگان خدا چی رسیده؟ اصلا تو یخ دارن زندگی میکنن، اصلا اونا رو چه حساب میکنی تو؟ چرا کسی نبوده برشون برسه؟ جهان یه جهان کاملا دینیه، اکثرا اگه مسیحی هستن تو جهان این طرح یهوده، طرح خودشون نیست، قدرت خودشون نیست. چون من دیروز بود پیروز بود عرض کردم که یهود چجوری بعد از حضرت مسیح اومد این دین رو تحریفش رو تصاحب کرد. 12 جلد گفتم کتاب پیروز بود اینجا عرض کردم، دیروز بود. خب این نیستن که مروجان. من کتاب‌های ترویج مسیحیت رو دیدم که بعضیش به زبان فارسی میلیونی تیراژ خورده و بعد اینا چجوری تو جهان توزیع میشه. خب چقدر قشنگ، چقدر زیبا، آدم میفهمه. اصلا این طراحی خود مسیحی‌ها نیست که، اون پشت سرش میگه این دین باید، چون این دین رو ما سلطه پیدا کردیم، دعوا سر دینه، ما رو سر کار گذاشتن. یه وجهش اثبات وجود خدا و اثبات معاده، اصلا این چیزا نداریم تو قرآن. اینا یه بدیهیات فطریه، هر 1 میلیارد نفر یه نفر ممکنه شبهه کنه، شبهش هم چون ممکنه صدا کنه به گوش همه برسه. هر کی هم گفت میگه آقا تو این داروخونه داروی سرطان هست، مگه چند نفر سرطان میگیرن که واقعا اون دارو رو بخورن؟ همه نون میخوان، نون شب و روزشون رو میخوان، آب میخوان، هوا میخوان، اکسیژن میخوان. آب و هوا و اکسیژن همین آیات قرآنه و مسائلی که تو قرآن باش بحث شده. الان ما باید به جوونمون، حالا جوون ما رو مودن فکرشو دوباره همین صهیونیستا، نه دین میخوایم چیکار؟ بابا تو اینو داری میگی، تو الان برده دین یهود شدی، تو این اون اینو داره پخش میکنه، برای اینکه تو دین داشته باشی مقابل اون وای میستی. این فیلمشو حتما ببینید، این فیلم خاخام یهودی که با نوچه‌هاش داره صحبت میکنه، میگه اینا نماز میخونن، نماز خوندن اینا رو دست کم نگه، اینا نماز قدرت میگیرن، نماز قدرت بخشه به این مسلمونا، ما هم باید عبادت کنیم تا قدرت بگیریم از عبادتمون. ها بعد عبادت میکنن ها، ما اگه سینه زنی رو نداشتیم مقابل عبادتهای اونا کم می آوردیم، نمازامون جواب نمیداد. تو سینه زنی امام حسین چون ذکر ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ابا عبدالله الحسین هم ذکر الله، ذکر علی عباده. خب حالا ببینید ماجرا اینه، ما باید این رو دقیق بدونیم. اگه بناس خودمون آدم خوبی باشیم، عبرت از یهود باید بگیریم دیگه، آخرشو گفتم لخت اور، عبرت از مشتکین باید بگیریم. یه سابقه خوب آدم رو بد که بد میشه، آدم بد جوری بد میشه. شما تا حالا آدم خیلی بدی نشدی؟ نه. خب این از 2 حالت خارج نیست، یا قبلا آدم خیلی خوبی نبودی که آدم بدی نشدی، یا حفظت کردن، یا صاحبان دینت حفظت کردن. حالا چجوری حفظ میکنن؟ آیون بزرگواران، کبر و حسادت، کبر و حسادت، اینا کبر و حسادت هم میدونید دو روی یک سکه است، مثلا دوتا نیست آنچنان. کبر اون خود بزرگ بینیه، وقتی در مقایسه با دیگران میشه خود برتر بینی، اسمش حسادت. لذا یه وقتایی میفرماد ابلیس حسادت کرد، یه بار میفرماد ابا وست تک بره، تکبر کرد. نگیم دو تا ویژگی، این در واقع یه ویژگیه. و ام الرذائل هم هستن، که حالا دیگه در مورد این صفات اخلاقیشون ما کاری نکنیم. اصل کبر و حسادت مال آدم های معنویه. آدمی که معنویت نداره اصلا حس اینو نداره که من کسیم. ببین اینو من میخواستم یه جوری با یه زبان الکنی که دارم توضیح بدم. آدمی که تجربه معنوی نداره، تجربه اخلاقی نداره، تجربه دینی نداره، این حس برتری نمیاد توش. اصل کبر مال آدمایی که تجربه معنوی دارن. بابا اصل کبر مال کسانیه که یک کمی مقرب میشن به خدا. دیدید مثلا یه اصطلاحی رایج شده میگن آقازاده. خب آقازاده ها بندگان خدا بعضیشون فوق‌العاده‌ن، مثل همین آقازاده‌ای که ما اینجا نام بردیم، آقازاده سردار رشید، واقعا گلی بود. خاطرات عجیبی ازشون نقل میشه در صفا و سلامت و اینها. خب این پسر یه سردار سپه بوده دیگه، میخواست آقازاده خرابی بشه، پس آقازاده خوب داریم. این که ولی مثلا آقازادگی بالاخره یه عوارضی داره دیگه. با بزرگا پریدی دیگه نمیتونی بیای پایین، درسته؟ حالا یکی با خدا پریده باشه چی؟ اون چه آقازاده؟ او اگه بد بشه از این آقازاده بد بدتر میشه. و قرآن مشکلش اینان، اینا دست از سر بشریت بردارن بقیه خلاصن. ما میخوایم عبرت بگیریم باید از یهود عبرت بگیریم، ما میخوایم دشمن اونو بشناسیم باید اینا رو بشناسیم و از نابشون و اینا. من رابطه مشرکین و یهود رو تو یه دونه داستان برای شما گفتم، حالا آیات قرآنش هم براتون قرائت بکنم، وقت ببینید خدا با اینها چجوری صحبت میکنه. حالا ما چرا فداتون بشم، ما چرا آدمای بدی نمیشیم؟ بگو یا اصلا اون تجربه عمیق معنوی رو پیدا نکردیم، یا به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ. ببینید الان من به شما یه چیزی بگم، ما شیعیان هم قوم برتریم، مثل بنی اسرائیل که خودشون رو قوم برتر میدونستن. پس چرا ما بدی های اونا رو پیدا نکردیم؟ چون ما امام حسین داریم. امام حسین هممون رو خاکی کرده. چون ما سید الشهدا داریم. پدر ما رو در آورده حسین. کبرمون رو نابود کرده. تا میای قیافه بگیری یه روزه حضرت رقیه برات میخونن اصلا نابود میشی. تو رو مواظبت کرده، واقعا مواظبت کرده. این واقعیه، اینا شعار نیست. بعضیا فکر میکنن که امام حسین دینو حفظ کرده، مثلا یه شعار برای احترام به امام حسین گفته میشه، یا علتش هم تاریخیه ما نمیدونیم، حتما خوبه دیگه. نه آقا، این بالفعله. همین الان شما، میخوام والله قسم بخورم، ها قسم خوردن خوب نیست، و الا قسمم خوردم. ببین از یه جلسه معنوی بلند شی بری آخرش روضه حسین نباشه، کبر تو تو عالم کسی نمیتونه جمع بکنه. به این سادگی مگه؟ آفت عبادت عجبه. ولی آخرش یه روضه حسین میخونن برات، خاکمال میشی میری. این عرفای جلیل القدر، بابا تو عارفی، تو فنای فی الله میخوای بشی، دست از گریه چرا بر نمیداری برای حسین؟ او میفهمه این فنای فی الله اینجاست. ما رو نگرمون داشتن. ما فرقمون با یهودی ها اینه، و الا ما هم یه کمی خودمون رو ول کنیم، تأثیر از حسین درست نپذیریم، همونی میشه که مرحوم شاه آبادی استاد عرفان حضرت امام چی فرمود؟ فرمود بزرگترین مشکل شیعه غرور به حقانیتشه. تازه امام حسین ما رو گرفته نگرداشته، تازه ما بزرگترین مشکلمون چیه؟ غرور به حقانیتمون. حالا توضیح بده آقای شاه‌آبادی، ما غرور به حقانیتمون چه صدمه‌ای بهمون زده؟ بگو آقای شاه‌آبادی، شما بگو شما شاگرد تربیت کردی مثل امام خمینی، شما بگو، شما کارت درسته. ایشون میگه ببین در خدا میگه غرور شیعه به حقانیتش موجب شده اسلام رو توسعه نده. تو باید جهان رو گرفته باشی. الان ترک امر معروف و نهی از منکر بکند، به تبلیغ دین نپردازد. امام حسین مال منه، منم مال امام حسینم، بقیه هم برم گم شن. نه، تو باید نجات بدی بشریتو، تو مسئولیت داری، به فکر خودتی، تو عالم خودتی، مسئولیت های جهانی چی میشه. امام خمینی شاگرد آقای شاه‌آبادی میشه، بعد اطلاعیه های قبل از انقلابش دیدید دیگه، حتما. من راهنمایی بودم انقلاب شد، این بابام اطلاعیه های امام خمینی می آورد توی بخشی از تهران، از این آیت الله ایروانی می گرفت، اینجا نزدیک بود دیگه، توضیح می کرد و اینا، منم می خوندم و گاهی این دستگاه های پولیکوپی قدیمی تایپ می کردیم، این دستگاه های تایپی. بعد یه جمله امام و برشان روز با تلفن چسبونده بودم روی دفترم، یادم نمیره جمله امام: ای دریای بیکران انسان‌ها به پا خیزید. یه بچه ای رو تکون داده بود با این جمله. یهودی‌ها چی کار میکنن؟ ببخشید ما خودمون با اونا مقایسه میکنیم، ما بالاخره تورف و الاشیا به ازداد ها. تو خوب بخوایی بشناسی، راهش اینه که اون بدر رو بشناسی، مقایسه کنیم چیه ماجرا. می‌فرماید قرآن شناخته نمیشه مگر اینکه منکران قرآن شناخته بشن، کافران به قرآن شناخته بشن. شیعه شناخته نمیشه مگر اینکه خب نتیجه‌ش میشه دشمنان شیعه شناخته بشن. او فقط تو رو میخواد بزنه و تو بعد احساس رسالت جهانی بکنی. نکنی غرور گرفتتت. ما اومدیم از یاد این فلسفه سا، فلسفه جهاد، اینجا داریم با هم گپ میزنیم. آیه قرآن رو ببینید: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. سوره نساء 51. فرمودن آدرسا رو بگو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، همون یهودیا، نصیبا من الکتاب، یه نصیبی از کتاب دارن. اینا چیکار کردن؟ یؤمنون بالجبت و طاغوت. جبت، یؤمنون بالجبت، منظور همون قسمت داستانی که گفتم یهودی ها اومدن تو مکه به بت‌های قریش سجده کردن، و طاغوت، ایمان آوردن به طاغوت. طاغوت کیه؟ طاغوت خود این قریشن، خود ابو سفیان اینان، خود این بت‌پرستان، اینا طاغوتن، طغیان کردن. خود اینان که خانه کعبه عامل طغیانشون شده، معلومه دیگه. یه بله بفرمایید من عبور کنم. بله. و یقولون للذین کفروا، و بعد اینا به اون کافرا، منظور اینجا از کافرا همون ابو سفیان و مشرکانن که اصطلاحا میگیم مشرکان، کفروا هاولائه اهدا من الذین آمنوا سبیلا. اینا که کتاب دستشونه، تو که میفهمی اومدی به این قریش میگی تو دینت بهتره. این آیه نازل شد بعد از اون ماجرای حرفی که یهودیا به قریش زدن، خدا حساسیت نشون میده. اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسانی هستند که خدا لعنتشون میکنه. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، اینا کسانی، اکثر لعنت های خدا مال مؤمنینه تو قرآن. آمارشو اگه خواستی برو نگاه کن، لعن رو بردار سرچ کن، اکثرش مال مؤمنینه و اهل کتاب میفرماید، و اکثرش هم مال یهوده. دوباره آمار لعنت های خدا در قرآن. خب بعد حالا این نکته رو فوق العاده است، یعنی ممکنه شما به عنوان خبر ویژه از این جلسه برداری ببری. می فهمد اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذن لا یؤتون الناس الا نقیرا. در مورد این یهودی ها داره صحبت میکنه، میفرماید اینا یه نصیبی از کتاب دارن، اینا اگر نصیبی از ملک داشته باشن، قدرت داشته باشن، به مردم چیزی نمیدن. لا یعتون الناس الا چی بفرمایید؟ لا یعتون الناس نقیرا. این یهودی ها ملک پیدا کنن یه قرون هم به بقیه نمیدن. خیلی خبر جالبیه. مسیحی های ثروتمند تو اروپا همه میدونن، میگه زیادی ثروت پیدا بکنی سرتو جهود میکنه زیر آب، یا بعد یه داماد یه عروس یه چیزی ازش بگیری بعد کلن همه تو تصاحب میکنه. اون کارخونه دار ماشین چی بود پسرش شیعه شده بود، با یه دونه دختر یهودی اون یکی پسرشو گرفتن و تصاحب کردن، یا یه چیزی شبیه به این. حالا من بعضی از این قصه ها رو دقیق نمیدونم، میان مینویسن فلانی گفت پسرش نه این داماد نگرفت عروس گرفت، عروس نگرفت. بابا ولمون کن تو رو خدا. یه زمانی حالا بگذاریم، حالا نگاه کن دعوا سر چیه. بعد میفرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اینا حسادت میکنن ما از فضلمون به بعضیا دادیم. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. بله ما به آل ابراهیم هم کتاب دادیم، هم حکمت دادیم، هم ملک و پادشاهی یعنی امامت دادیم. پادشاهی که ندادیم، ملک یعنی امامت. هم به آل ابراهیم نبوت دادیم، الان رسیده به رأس آل ابراهیم، بهترین فرزند حضرت ابراهیم یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینا حسادت میکنن، اینا حسادت میکنن. الان ما آتاهم من چی؟ من فضله، من از فضلم به اینا دادم. آقا ترکونده خدا اونا رو. کاش خدا گفته بود این زحمت کشیده، تو هم زحمت بکش من به تو هم میدم. حسادت کجا میترکه؟ اونجایی که میگه من فضلم دادم، دلم خواسته اینو به تو ندادم. آقا قابیلش خیلی قابیل میشه، خیلی قاتل میشه. قابیلش خیلی حابیل میکشه. من فضلم دادم، من فضل خودم، اصلا من میخوام. تو میخوای بتره کنی اونو، خدایا تو اینجا قصد قتل اونا رو داری. من بله من اینا رو پدرشون در میارم، خواستم به آل ابراهیم دادم، مطابق به این قسم از آل ابراهیم. شما موندید تو اون بخش، همون بحث اسحاق و اسماعیل و این بحثات گیر کردید. آره مقابل این جریان آل ابراهیم وایستادید. دوستان من این ماجرای یه بحثی رو دیروز گفتیم باقی موند، امروز یه تیکهیشو عرض کردم، حالا بقیهش بمونه برای فردا. اون حرفی که دیروزم زدیم که چی؟ الان امروز اینو گفتیم که مؤمنین وقتی کبر و حسادت دارن، اینجا حسادت میفرماد همون کبره ها، حالا جلوش تو روابط اجتماعی مخصوصا تو این فضیلت ها. خدا فرماد ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدا جواباش میدونی تو سوالاشه. مثلا ما غرک به رب کل کریم، جوابش تو سوالشه. چرا به خدای کریمت مغرور شدی؟ یعنی چون کریمت تو مغرور شدی دیگه. اینجا من ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. من از فضلم به اینا دادم، شما حسادت میکنید. یعنی چرا حسادت میکنید؟ چون به فضل خدا نمیتونی تحمل کنی. خب این فضل خدا رو نمیتونی تحمل کنی، مال کیه؟ مال کسی که یه ارتباطی با خدا داره. اصلا یه ارتباط نداشت با خدا، میگه خب ببر بده، به من چه ربطی داره؟ این بیدین ها اینجوری هن دیگه. بیدین نداریم که، درد سر همین دیندار هاست. اینا یه تجربه معنوی قبلا دارن، فقط به خدا پناه ببریم که امام زمان و امام حسین ما رو قبول کنن. تواضع یادمون نره. تواضع سردار رشید رو به شما چند روز پیش گفتم دیگه، آیه حاجی زاده، هر کدوم از اینا خاطرات عجیب غریبی در تواضع دارن. امام حسین پدر همه دوستان خودش رو در میاره، خاکیشون میکنه، زمینشون میزنه. یه نکته ای که از دیروز باقی موند، این تواضع وقتی به نقطه پادشاهی و ملک و امامت و ریاست میرسه چجوری دشمنی خودش رو نشون میده، حالا اینو بگذاریم برای فردا. تا اینجا اینو رسیدیم که این مؤمنین با چی در میفتن؟ با فضل خدا بر دیگران. یه تجربه ایمانی داره، نمیتونه تحمل کنه، قابیل حابیل برتر شده. خلاصه قصه زندگی انسان و تاریخ بشریت قابیل و قابیله. خدا طراح خوبیه، داستان بی ربط نگفته در حاشیه، خلاصه شه. الان قابیل همون جریانه. یه نامه داره امیرالمومنین علی علیه السلام، فردا انشالله برای شما میخونم، همین جریان حابیل قابیل رو میکشه تا دشمنان امامت. حالا این دشمنان امامت امروز تو عموم مردم چرا باید باشه؟ این سوالیه که بمونه فردا جواب بدیم. یا امام حسین، از اون تربت کربلای کمی به سر و روی ما بکش. ای فرزند ابو تراب، ما رو بزن، بزن با اون نوازش مهربانانت، بزن بزن حسین ما رو. میگه بچه رو بخوای بزنی ادبش کنی روش کم بشه، مثلا سیلی باید بزنی دیگه، میدونی؟ ولی امام حسین یه کاری کرده، ما همه خودمون رو میزنیم. این سینه زدن ها واقعا ممکنه شما بگی یه تشبیهه، نه واقعا اثر تواضع داره. یک کس دیگه تو رو بزنه تحقیر شدی، خب دورت بگردم. امام حسین هم که تو رو نمیزنه، ولی یه کاری کرده تو خودتو میزنی به خاطر امام حسین. من زمین خوردتم یا ابا عبدالله، گودی قتلگاه تو نابودمون کرد حسین، چی میشد؟ خدایا میخوام امروز کمی شکایت کنم. خدایا چی میشد همه ماجرای کربلا، گودی قتلگاه رخ میداد؟ خب باشه، بین حسین و شما خدایا یک عهدی هست، او هم که با همین مصیبتاش ما رو کشته، فقط علی اصغرش رو دست میگرفت ما هلاک شده بودیم دیگه. این قصه آخر دیگه، اینم لازم بود؟ آخه این برای چی لازم بود که یتیم امام حسن مجتبی بیاد رو سینه ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه بیفته، رو سینه امام حسین کتف بچه رو قطع کنن، رو سینه ابا عبدالله الحسین شروع کنه به جان دادن؟ نمیشد این یه دونه مصیبت نباشه تو کربلا؟ چیه کربلا کم میشد؟ امام حسن شما با قاسمت به قدر کافی و پسرای دیگر کربلا رو به آتیش کشیدی، عبدالله تو نگه دار. این یعنی چی آخه؟ خدا رحم کن به حسین. این مصیبت بیچاره میکنه آدم رو، آدم درش غرق بشه. امام حسین طاقت داره؟ شماها آدم خوبا هیچ کدومتون طاقت ندارید، ببخشید اینجوری مثال میزنم، یه مرغ سرکنده ای رو سینه‌تون بذارن جان بدی. چی کار کردی یا ابا عبدالله؟ با مصیبت‌های خودت ما رو هلاک کردی. بمیریم برای تو حسین. چه اثری در افتاد حالی مریدان حسین داره این روزه ها؟ آقا روزه همجی روزه بشنو، هی آب شو، هی کبرت بره، هی حسادتت بره. با مصیبت اومده پدر ما رو در آورده، پدر بدیامون رو در آورده، یعنی پدر ما رو در آورده. این کلمات عامیانه است دارم میگم. یا ابا عبدالله، هی صدا زد زینب، این بچه رو مراقب باش. هی دور عموم میگهش، آخرین فرزند امام حسین، امام حسن مجتبی که یتیم بوده از بچگی، نوزاد بزرگش کرده ابا عبدالله الحسین، هی دور حسین میگشت. نیست زینب کبرا هی نگرش میداشت، نمیذاش بره سمت عمو، همچی که اومد تو گودی قتلگاه خودش رو سینه حسین انداخت. اون نامرد به سمت گودی قتلگاه اومد، این فکر کرد میخواد بچه رو برداره، دوباره همین ماجرای جدا کردن از عمو. فریاد زد والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عموم جدا نمیشم. این گفتن همانو جان به جان آفرین تسلیم کردن روی سینه حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.